اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. بر علاوه مشروع خبرها که همکارم تقدیم شما میکند، در این بخش برنامه گزارش هایی داریم که یکی بعدی دیگر تقدیم میشود. در نخستین گزارش داریم که عمر داوودزئی، رئیس دانشجوی شورای عالی صلح افغانستان و نماینده خاص رئیس جمهور غنی در امور اجتماعی منطقه‌ای برای صلح، در یک سفر دروزه به تهران رسیده است. اظهارات مشاور شورای امنیت ملی افغانستان درباره زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا بر صلح افغانستان، واکنش های را برانگیخته که این گزارش است که تقدیم شما میشه. همچنان به دنبال اظهارات عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در مورد ایجاد حکومت جدید در افغانستان، وزارت خارجه افغانستان مستشار آن کشور مقیم کابل را احضار کرده است. خب، گزارش مفصل را در این مورد تقدیم شما میکنیم. همچنان گزارش داریم از ای که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در بودجه پیشنهاد شده سال 2020 خیش از کانگرس خواستار 8.6 میلیارد دلار جهت ساختن دیوار سرحدی شده است. این موضوع را همچنان تا گزارش برای شما تقدیم میکنم. و در آخرین گزارشی هم داریم که برنتن ترنت، مهاجم حملات مسلحانه در نیوزیلند، امروز به یک مورد قتل محکوم شناخته شده است و این شخص در گلوله‌باری دیروز بر دو مسجد در شهر کریستچرچ در نیوزیلند 49 تن را کشته و ده ها تن دیگر را زخمی ساخته است. خب، این گزارش هایی است که در این برنامه یکی بعدی دیگر تقدیم شما می شود. همچنان اگر وقت باقی ماند، در گزارش داریم در مورد این که مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، رایگیری مجلس سنای ایالات متحده را برای ختم دادن به حمایت نظامی آمریکا از جنگ به رهبری عربستان سعودی مورد انتقاد قرار داده. درگیری های طولانی مدت، هزاران نفر در یمن و غیر نظامیان در آستانه فقر و گرسنگی در او کشور جنگ زده قرار داده. همچنان گزارش در این مورد تقدیم شما میشه. اما همکارم احد عزیزاده با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با عرض سلام، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ناوقت جمعه نشستی را با حضور مقام های ارشد نظامی، استخباراتی و سیاسیش برگزار کرد و درباره افغانستان بحث کردند. این مقام های ارشد آمریکا در این نشست برای چندین ساعت در مورد افغانستان و در عقب درهای بسته در حال بحث و گفتگو کردند که در ماه‌های اخیر گفتگوها میان مقام های ارشد ایالات متحده تا و طالبان در دوحه پایتخت قطر ادامه داشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز شنبه گزارش کرده است که در این نشست مایک پنس، معاون رئیس جمهور، جوزف دانفورد، رئیس کمیته مشترک لوی درسیز اردوی آمریکا، جنا هسپل، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، جان بولتن، مشاور شورای امنیت، و مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا حضور داشتند. یک منبع معتبر در قصر سفید که از ذکر نامش خودداری کرد، با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که نشست در یک اتاق مخفی در مقر پنتاگون برگزار شده بود. تا کنون جزئیات این نشست به بیرون نشد نکرده است. پیش از این مشاور شورای امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه که جمعی از خبرنگاران در شهر واشنگتن دی سی صحبت میکرد، گفت که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه در افغانستان، با حاشیه راندن حکومت افغانستان در مذاکرات با گروه طالبان در پی کسب منفعت شخصی خود است و حکومت افغانستان را در روشنایی جزئیات نشست قرار نداده است. و دنبال اظهارات عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در مورد ایجاد حکومت جدید در افغانستان، وزارت خارجه افغانستان مستشار آن کشور مقیم کابل را احضار کرده است. وزارت خارجه افغانستان اظهارات آقای خان را دخالت آشکارا در امور افغانستان می داند. شرح این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. پس از اختطاف و قتل کودک یک صراف در کابل، صرافان در بسیاری از ولایت های افغانستان دست به اعتصاب کاری زده و خواستار محاکمه عاملان آن شدند. صرافان کابل در گردمایی اعتراضی دروازه های سرای شاهزاده که بازار اصلی ارز و تبادله پول در کابل است را بستند. این اعتراض ها پس از آن آغاز شده است که هفته گذشته ربایندگان یک کودک 6 ساله به نام مهسا از مربوطات حوزه 11 شهر کابل آره بوده و سپس به قتل رساندند. صرافان معترض از دولت و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خواستند که ربایندگان مهسای 6 ساله را اعدام کنند. میرافغان صافی رئیس اتحادیه صرافان افغانستان روز شنبه 25 اوت به صدای امریکا گفت که صرافان نه تنها در کابل بلکه در بسیاری از ولایت ها به هدف دادخواهی با خانواده مهسا و تأمین امنیتشان توسط حکومت دست به اعتصاب کاری زدند. آقای صافی افزود: ما امروز در سراسر افغانستان اعتصاب کاری کردیم. خواست ما این است که قاتلین مهسا اعدام شوند. قاتلین مهسا باید اعدام شوند. قاتلین صرافای ما باید اعدام شوند و نیز افرادی که در ماه گذشته صرافا را به قتل رساندند باید توقیف شوند. آقای صافی به حکومت هشدار داد که اگر قاتلین مهسا اعدام نشوند، صرافان به گونه دوامدار در سراسر افغانستان به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه مصوبه کنگرس را در مورد رد حالت اضطراری در جنوب ایالات متحده ویتو کرد. سنای امریکا با 59 رای موافق در برابر 41 رای مخالف بر رد حکم رئیس جمهور ترامپ رای داد. در صورت تمایل کنگرس برای لغو ویتوی رئیس جمهور ترامپ، آنان به 2/3 آرا در هر دو مجلس نیاز دارند. در صورت ناکامی کنگرس جهت فسخ ویتوی رئیس جمهور ترامپ، محکمه عالی ایالات متحده رأی نهایی را صادر خواهد کرد. این نخستین بار است که رئیس جمهور ترامپ از حق ویتوی خود استفاده می کند. قبل بر این رئیس جمهور ایالات متحده خواهان 5.7 میلیارد دلار بودجه برای ساختن دیوار میان مرز ایالات متحده با مکزیکو شده بود که با مخالفت مجلس نمایندگان مواجه شد و در نتیجه اداره های فدرال امریکا برای 35 روز پی هم به طور قسمی مسدود ماندند. عمران خان سرعظم پاکستان روز جمعه گفت که تحقق صلح در افغانستان نزدیک است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای عمران خان که در یک گردهمایی در نزدیکی مرز با افغانستان سخنرانی میکرد، با اشاره به مذاکرات اخیر ایالات متحده با گروه طالبان افزود که مردم افغانستان در روزهای آینده در کنار هم در صلح زندگی خواهند کرد. عمران خان گفت که روند مذاکرات صلح افغانستان به ثبات تجارت و رونق اقتصادی افغانستان و منطقه منجر خواهد شد، ولی او در مورد چگونگی روند مذاکرات جزئیات ارائه نکرد. صدراعظم پاکستان همچنان افزود که یک حکومت خوب که از تمامی مردم افغانستان نمایندگی کند در آن کشور روی کار خواهد آمد و جنگ در آن کشور پایان خواهد یافت. اظهارات آقای عمران خان در حال بیان شده است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان پس از 2 هفته گفتگوهای پیهم با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر گفت که کم از کم روی 2 مورد توافق نسبی صورت گرفته است. اما گروه طالبان گفته است که رهبران گروه هنوز هم حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نمی باشد.
روسیه میگوید که تعزیرات ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا را به پاسخ نخواهد ماند. این کشور پس از آن در سال 2018 تعزیرات بیشتر را بر مسکو وضع کردند که روسیه بر 3 کشتی اوکراینی حمله کرد. علاوه بر این پس از مدغم ساختن منطقه کریمیه واقع در شرق اوکراین به خاک روسیه، کشورهای غربی تعزیرات اقتصادی را علیه مسکو وضع کردند. در همین حال وزارت خزائن ایالات متحده روز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که تعزیرات وضع شده 6 فرد و 8 اداره روسیه را به خاطر ادامه تهاجمات روسیه در اوکراین هدف قرار داده است. در این اعلامیه آمده است که ایالات متحده و شرکای اروپایی آن کشور به روسیه اجازه نخواهند داد تا تهاجمات آن کشور بی پاسخ بماند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از تصمیم گیری سنای این کشور انتقاد کرده است که برای پایان حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن رأی داده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آقای پامپیو روز جمعه به خبرنگاران گفت که اداره ترامپ از ابتدا مخالف رای سنا در مورد توقف حمایت آمریکا از ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن است. ائتلاف برهبری عربستان سعودی که از ماه مارچ سال 2015 به این سو در جنگ یمن دخیل بوده است، موجب کشته شدن هزاران غیر نظامی به شمول زنان و کودکان شده است و علاوه بر آن میلیون ها شهروندان کشور در لبهه گرسنگی مفروض قرار گرفتند. در جنگ یمن، ائتلاف برهبری عربستان سعودی از نیروهای حکومتی یمن حمایت می کند و ایران از شورشان حوثی حمایت می کند که هنوز هم صنعا پایتخت آن کشور را در کنترل خود دارند. ایالات متحده ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن را از طریق حملات هوایی و شریک ساختن معلومات استخباراتی حمایت می کند.
و خبر اخیر، یک روز پس از حملات مرگبار به مساجد در نیو زیلند که حداقل 49 کشته بر جای گذاشت، فرد اصلی مظنون به اجرای این حملات در یک محکمه احضار شد. در این حملات بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. برتون ترند، مرد 28 ساله استرالیایی، در حالی در محکمه حاضر شد که دستهایش را با دستبند بسته بودند و نیز لباس سفید بتن داشت. علاوه بر وی دو نفر دیگر نیز از سوی پلیس نیوزیلند به بازداشت شده است. مقامات گفتند که هیچ یکی از این افراد سابقه جرمی ندارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در اولین گزارش، عمر داود زئی رئیس اداره نشای شورای عالی صلح افغانستان و نماینده خاص رئیس جمهور غنی در امور اجماع منطقه برای صلح در یک سفر دو روزه به تهران رسید. کمیسیون روابط بین المللی مجلس به دلیل اینکه تهران اخیراً روابط خاص با گروه طالبان ایجاد کرده است، سفر آقای داود زئی به تهران برای جلب حمایت از پروسه صلح لازمی است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
عمر داوودزئی رئیس دارونشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور غنی در امور اجماع منطقوی صلح به روز شنبه در یک سفر رسمی دو روزه به تهران رسیده است. با موجب معلومات احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح از شهر تهران، آقای داوودزئی در اولین روز کاری سفرش با دو مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران جواد ظریف وزیر امور خارجه و معین سیاسیش دیدار نموده، روی مسائل چگونگی صلح در افغانستان گفتگو نموده.
امروز ما با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جناب معین سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مجالس مفصل داشتیم در رابطه با جلب حمایت عملی و بیشتر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروسه صلح بر رهبری مالکیت و حاکمیت افغانستان و همچنان آغاز مذاکرات زود هنگام مستقیم و رسمی دولت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان که خوشبختانه در مجالس مفصل که روی موضوعات صورت گرفت تعهد سپردند که ما پروسه صلح و مالکیت حاکمیت و رهبری و محوریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان را حمایت میکنیم.
اسدالله ظاهری معاون شورای عالی صلح نیز راجع به این سفر رئیس دارالنشای شورای عالی صلح به تهران با رادیو آشنا صدای آمریکا صحبت کرد و گفت که تلاش می شود که در این سفر برای ایجاد اجماع منطقوی صلح هماهنگی ها بیشتر شود.
سفر در ادامه سفرهای منطقوی یا دیپلماسی منطقوی شورای عالی صلح هست که به هدف فراهم کردن زمینه های همسویی، همگرایی و اجماع منطقوی و کاربرد این اجماع در تقویت پروسه صلح هست.
آقای داوودزئی قبل از این به منظور جلب همکاری و ایجاد اجماع منطقوی برای صلح در افغانستان با کشورهای چین و پاکستان هم سفر نموده بود و در پایان سفر اسلام آباد و بیجینگ از روند صلح در افغانستان پشتیبانی خود را اعلام کردند. داود کلکانی معاون کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید که با توجه به روابط خاص که اخیرا تهران با گروه طالبان افغانستان ایجاد کرده است، سفر به تهران و جلب حمایت آن کشور به پروسه صلح افغانستان یک امر ضروری است.
کشورهای همسایه افغانستان و بالخصوص ایران که در اواخر یک روابط نزدیک با طالبان دارن، اینا میتونن در روند صلح با حکومت افغانستان و مردم افغانستان کمک به سزای بکنن. در این شکل نیست که مذاکرات و ای به اصطلاح صلح نتیجه میده.
شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل تلاش های اخیر حکومت افغانستان به شمول سفر به کشورهای منطقه را یک نوع اقدامات در راستای سبوتاژ پروسه قطر میپندارند، که به قول ایشان پروسه قطر پروسه ای است که بعد از دو دهه به گونه مؤثر گام ها برداشته شده است و امیدواری ها برای موفقیت آن در حال افزایش است. دکتر جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس سفر کنونی آقای داوزه به تهران را برای تقویت پروسه صلح افغانستان بی ثمر خواند و گفت
ایران به عنوان یک از شورای تاثیرگذار در دولت سیاسی افغانستان مطرح است، اما اینکه میتونه در پروسه صلح در شرایط موجود چقدر موثر باشه من یک مقدار تردید دارم. هم حکومت افغانستان و شورای عالی صلح چندان موثر است در پروسه صلح، نه هم ایران به عنوان یک کشور تاثیرگذار در دولت سیاسی افغانستان و این سفر در راستای پروسه قطر کم تاثیر میدانم.
این عضو مجلس افغانستان از نتایج و پیشرفت‌ها در پروسه قطر ابراز خوشبینی کرد و گفت پروسه قطر با موفقیت پیش می رود و امید مردم نسبت به این پروسه در حال افزایش است. مگر آقای غنی و تیمش فقط به دلیل نگرانی از آینده سیاسیش و منفعت شخصی این پروسه صلح را سابوتاژ می کند و می خواهد در برابر اذهان عام مردم علامت سوال بگذارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، اظهارات مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در باره زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا بر رسال افغانستان واکنش‌های را برانگیخته است. اگرچه ریاست جمهوری این کشور تا کنون در این باره خاموشی اختیار کرده، اما رئیس اجرایی افغانستان گفته است که مقام‌های حکومت باید در ابراز نظرهایشان از دقت بیشتر کار بگیرند. خبرنگار ما جلال میرزا در این مورد گزارش می‌دهد.
خلیلزاد به دنبال گرفتن قدرت در افغانستان است و در گفتگوهای صلح پنهانکاری می کند. همین اظهارات مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در واشنگتن به خبرنگاران واکنش ها را برانگیختند. رئیس اجرایی افغانستان در گفتگو با تولو نیوز در برابر این اظهارات چنین واکنشی دارد.
روابط ما با همکارای بین المللی ایجاب دقت و توجه بیشتر در ابراز نظرها میکنه، چون یک طرف قضیه واضح است که یکی از مهمترین همکارای بین المللی ما ایالات متحده امریکا است.
حمله بر خلیلزاد حمله بر وزارت خارجه ایالات متحده امریکا است. وزارت خارجه این کشور پس از احضار مشاور شورای امنیت ملی افغانستان این واکنش را نشان داده و تاکید کرده که تلاش های آقای خلیلزاد در باره سال با سران حکومت وحدت ملی هماهنگ است.
آقای محب شاید دلایل خود داشته باشه به خاطر این گونه اظهارات، ولی ما متاسف هستم به خاطر اینکه دیپلمات ها و سیاسیون کلان کشور با تلاش بکنه که الفاظ را به کار ببره که اونا مشکلات ایجاد نکنه، ولی یک تفاهم کلی را ایجاد بکنه.
هرچند دفتر شورای امنیت ملی افغانستان بر رسانه‌ها اظهار مشاور شورای امنیت ملی افغانستان را رد کرده و گفته که آقای محب دیدار رسمی با معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا داشته است.
بعضی مسائل بسیار مهم که ارتباط میگیره با امنیت ملی افغانستان، با حاکمیت ملی افغانستان، با افغانستان گفته نمیشه. در این مورد من فکر میکنم که حق اعتراض برای ما محفوظ است.
ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی افغانستان تا کنون در این باره خاموشی اختیار کردند. ظاهراً این خاموشی به علت جلوگیری از پرتنه شدن روابط هر دو کشور است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
به دنبال اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد ایجاد حکومت جدید در افغانستان، وزارت خارجه افغانستان مستشاران کشور مقیم کابل را احضار کرده است. وزارت خارجه افغانستان اظهارات آقای خان را دخالت آشکار در امور افغانستان می‌داند. تحلیلگران سیاسی در این زمان باورمندند که آقای خان با چنین اظهارات مقام‌های افغان را تحت تأثیر قرار داده است. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان با اشاره به مذاکرات نماینده ایالات متحده برای صلح افغانستان با طالبان در دوحه گفته است که صلح به زودی در افغانستان برقرار خواهد شد و جنگ خاتمه خواهد یافت. آقای خان افزوده است که یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد، حکومتی که به گفته صدر اعظم پاکستان از همه افغان ها نمایندگی خواهد کرد. این اظهارات آقای خان واکنش تند دولت افغانستان را به همراه داشته است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که آنان مستشار سفارت پاکستان در کابل را احضار کردند و در مورد اظهارات صدر اعظم آن کشور اعتراض شدید خیش را ابراز کردند. آقای احمدی افزود که این اظهارات آقای خان نمونه بارز مداخله آشکار پاکستان در امور افغانستان است.
دوام نظام برای ما یک اصل است. افغانستان دارای قانون اساسی است و ما هم طرفدار ختم جنگ هستیم و اینکه طالبان بالاخره آماده شوند به گونه مستقیم با نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد مذاکره شوند.
در همین حال نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل به صدای آمریکا گفت که آقای عمران خان با چنین اظهارات نشان می‌دهد که بازیگر اصلی قضیه افغانستان پاکستان است و دست بالایی در مذاکرات ایالات متحده با طالبان داشتند. از سوی دیگر به گفته آقای استانکزی این اظهارات نشان دهنده پیشرفت‌هایی در مذاکرات صلح نیز می‌تواند باشد.
احتمال دارد که بعضی پیشرفت‌هایی در مذاکرات بین خلیجزاد و طالبان صورت گرفته باشد که چنین قرینه‌ها و علائم از ایجاد حکومت نو یا اشتراک طالبان در حکومت جدید مطرح باشد و به این ترتیب عمران خان در نقش سخنگوی طالبان یک نوع بازی میکنه. علاوه به این که یک نوع مداخله هست، من فکر میکنم که مقامات کابل هم زیر تاثیر و یا زیر تاثیر یک جنگ روانی قرار میده. عمران خان با این اظهاراتش.
مولوی قلم الدین مقام پیشین طالبان و رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی در واکنش به این اظهارات صدر اعظم پاکستان گفت که عمران خان سیاست منطقه را نمیداند.
همین سیاست منطقه را می نمیفهمم. نه برای ما عمران خان برای ما فرمایش داده میتونه که ما حکومت نو جور کنیم یا حکومت کنه باشه. ما میفهمیم حکومت ما میفهمم. دکتر صاحب غنی وقتش پوره شده، یک ماهش مانده، بیجا میده و بیجا مقرری میکنه، بیجا مردم تغییر و تبدیل میکنه. هیچ کسی که برای از این رای نمیده، ما یک حکومت جدید خامخام میاریم.
این اظهارات از سوی صدر اعظم پاکستان در حال صورت گرفته که در آخرین دور مذاکرات نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با طالبان پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. ملا برادر عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که در آخرین دور مذاکرات با نماینده ایالات متحده زمینه برای گفتگوهای بیشتر و رسیدن به راه حل نهایی فراهم گردیده است، هرچند رهبران حکومت وحدت ملی از پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات صلح به گونه غیر مستقیم استقبال کردند. اما حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته که بسیاری از جنبه‌های این مذاکرات پنهان است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش می دهید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در بودجه پیشنهاد شده سال 2020 خیش از کانگرس خواستار 8.6 میلیارد دلار جهت ساختن دیوار سرحدی گردیده است. با در نظر داشت بر این موضوع، مایک پنس معاون رئیس جمهور دو روز بعد از آن از مرکز آموزش های پیشرفته گزمه سرحدی در هارپر فر وست ورجینیا بازدید کرده است. خب گزارش را صدای آمریکا را در این مورد عبدالواجد عادل با توجه شما می رساند.
به هزاران کارمند گمرکات و حفاظت از سرحدات در تأسیسات هارپر فیری در وست ویرجینیا که در نوع خود بزرگترین و مجهز با عالیترین تسهیلات تکنیکی است، در دفاع خودی و ورزش های رزمی تربیت می شوند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور، حین بازدید از این محل گفت:
And being here today at this advanced training center, being able to learn how we train our trainers.
امروز بودن در مرکز پیشرفته تربیتی که در آن مربیان تربیت می‌بینند، برای کارمندان گمرکات و حفاظت از سرحدات این را ممکن می‌سازد تا کارهای دشواری را در سرحدات جنوبی کشور انجام دهند که من از آنها ممنون می‌باشم.
کارمندان گزمه سرحدی همراه با سایر کارمندان تعمیل کننده قانون که در اینجا تربیت می‌بینند می‌توانند مهارت‌های را برای مقابله با حالات مختلفی که با آن مواجه می‌شوند فرا می‌گیرند. در یکی از اتاقهای تمثیل مجازی شاگردان می آموزند که چگونه با حالات متفاوتی که در سرحدات جنوبی ایالات متحده همروزه به وقوع می پیوندد مقابله کنند. سردسته ها شاگردان را نمره می دهند و در این حال تمرینات را تکرار می کنند. کارمندان آینده گمرکات و محافظت از سرحدات همچنان فرا می گیرند که چگونه مظنونین را دستگیر کنند. در داخل یک جمنازیم مربیون به این کارمندان تکنیک های دفاع خودی را آموزش می دهند. در داخل مرکز یک در دخولی گمرک مجازی ساخته شده است تا در آنجا مربیون با موتر داخل شده و طوری نشان می دهند که می خواهند از سرحد عبور کنند.
در آخرین گزارش این برنامه، مهاجم حملات مسلحانه دیروز در نیوزیلند امروز به یک مورد قتل محکوم شناخته شده است. سید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر در این مورد.
برنتن ترنت، مهاجم حملات مسلحانه در زیلاند جدید، امروز از سوی محکمه به یک مورد قتل محکوم شد.
در حال حاضر به یک مورد قتل محکوم شد. فکر میکنم معقول خواهد بود که موارد دیگر نیز وجود داشته باشد.
برنتن دیروز در گلوله‌باری بر دو مسجد در شهر کرایست چرچ زیلاند جدید 49 تن را کشت و ده‌ها تن دیگر را زخمی ساخت. برنتن که 29 سال عمر دارد، تبعی استرالیا بوده و خود را یک سفید پوست تفوق طلب خوانده است. جسیندا آردرن، صدر اعظم زیلاند جدید، واقعه دیروز را یک عمل تروریستی عنوان کرده و گفت کشورش تاریک‌ترین روز را پشت سر می‌گذارد. خانم آردرن همچنان امروز در یک دیدار با خانواده های قربانیان چنین گفت:
در حال حاضر من سه مسئولیت عمده دارم. یکی آن آوردن پیام محبت، حمایت و همدردی مردم این کشور است. مسئولیت دومی که من دارم این است که مسئولیت شما را تضمین کنم، آزادی عبادت کردن شما را و آزادی انجام مراسم فرهنگی و مراسک مذهبی تان را تضمین نمایم.
واقعه دیروز واکنش تند رهبران جهان را نیز برانگیخته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، این حملات را یک عمل شرم‌آور عنوان کرد.
این یک عمل وحشتناک، ننگین و ترسناک است.
رئیس جمهور ترامپ همچنان پیشنهاد همکاری با حکومت زیلاند جدید را کرد، اما گلوله‌باری دیروز را یک عمل تروریستی عنوان نکرد و گفت فکر نمی کند که تفوق طلبی سفید پوستان یک تهدید رو به افزایش در جهان باشد.
واقعا فکر نمی کنم. فکر می کنم که این یک گروه کوچکی از مردم است که مشکل بسیار جدی دارند.
اما مسئول شورای روابط اسلامی امریکا، رئیس جمهور ترامپ را در قبال اظهاراتش مسئول می پندارد.
مستر ترامپ،
آقای ترامپ، حرفای شما بسیار تاثیرگذار است. پالیسی های شما تاثیرگذار است و بر زندگی مردم بیگناه در این کشور و جهان تاثیر می اندازد.
به نظر می رسد که اعمال تروریستی بر عبادت خانه ها در حال افزایش است. حمله مسلحانه ی سال گذشته بر یکی از کنیسه ها در ایالات متحده هنوز هم در خاطره های امریکاییان تازه می باشد.
نقض یک مکان مقدس عبادت و به حرمتی به دین یک عمل غیر انسانی است و ما در کنار برادران و خواهران مسلمان خود قرار داریم.
قبل از حمله دیروز، مرگبارترین واقعه گلوله‌باری در تاریخ معاصر زیلاند جدید در سال 1990 به وقوع پیوسته بود. واقعه 29 سال قبل در نتیجه یک منازعه میان دو همسایه به وقوع پیوست و در آن 13 تن کشته شد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.